سی نیت جمعه 9 نوامبر 3:40 دقیقه ظهر. نگهبان طوری به من نگاه می کند و اسمم را صدا می زند که متوجه می شوم چیزی تغییر کرده. مثل قبل نیست که مرا به شکل تک آشغال زیر پایش نگاه کند. می گوید وسایل تو بیار. چیز زیادی ندارم، اما هرچه که هست را داخل یک کیف پلاستیکی می اندازم و به دنبالش راه می افتم. الی در راه رو ظاهر می شود. دستهایش را در جیبش فرو کرده و با همان حالت همیشگی به من زل می زند.
به ادامه زندگیت خوش اومدین نیت.
وقتی می بیند که واکنشی نشان نمی دهم می گوید
تو آزادی، حالا همه چیز روشن شده.
اونطوری که فکر می کردیم نیست، پس برو این رو پوش و در بیار و لباس خوشگلتو بپوش.
زود باش،
بعد از این خراب شده بریم بیرون. در این لحظه تنها کاری که می کنم چیزی است که الی گفته. به جز آن متوجه هیچ چیز دیگری نمی شوم. حتی وقتی که الی خبرهای مربوط به بازداشت جک را نشانم می دهد، واکنشی نشان نمی دهم. تا اینکه درباره شکستگی جمجمه عدی می گوید.
خبر خوب اینه که یه شکستگی جزئیه و آسیب جدی به سرش نرسیده.
کاملا خوب میشه. عدی، همان پرنسس لوس، حالا به یک نینجا تبدیل شده. به خاطر کمک به من جمجمه اش آسیب دیده و در بیمارستان بستری شده. احتمالاً فقط به خاطر جیغ و داد جنی و کوپر ابرقهرمان زنده مانده. وقتی قرار است به خاطر جرمی که مرتکب نشده ای آزاد شوی، باید کاغذ بازی های زیادی را پشت سر بگذاری. نظم و قانون. پایم را که بیرون می گذارم، اولین چیزی که می بینم نور دوربین هاست. البته این ماجرا هیچ وقت تمامی ندارد. حالا هم در عرض چند ساعت از یک خلافکار به یک قهرمان تبدیل شدم. با وجود اینکه از وقتی به اینجا آمدم هیچ کار خاصی انجام ندادم. مادرم هم اینجاست. فکر کنم غافلگیری باشد. همیشه آماده ی غیب شدنش هستم. برانوین هم اینجاست، حتی با وجود اینکه تأکید کردم نمیخواهم به همچین جاهایی بیاید. احتمالاً کسی فکر نمیکرد در این مورد جدی باشم. پیش از آن که بتوانم کاری کنم، دستهایش دورم حلقه میشود و بوی سیب سبز موهایش را احساس میکنم. خدای من، این دختر. برای چند ثانیه فکر میکنم همه چیز روبه راه است، در حالی که نیست.
نیت چه احساسی داری؟ نظرت درباره جنگ چیه؟ حالا میخوای چی کار کنی؟
الی تمام میکروفون ها را کنار میزند و راهی به سمت ماشین باز میکند. این ماجرا حل شد چون برانوین به دنبال ارتباط نکته ها بود و یکی از شاهدها را گیر انداخت، چون دوست کوپر توانست چیزهایی که بقیه نمیتوانستند ببیند را کشف کند، چون عدی جان خودش را به خطر انداخت، چون کوپر پیش از آن که جیک عدی را خفه کند از راه رسید. در باشگاه قاتلان جوان تنها من هستم که هیچ کاری نکرده. تنها نقشم این بوده که پسری باشم تا تمام جرائم به سادگی بر من تحمیل شود. الی با ماشینش ون خبرنگارها را پشت سر می گذارد تا اینکه به بزرگ راه می رسیم. JDC معف و از دید خارج می شود. به تندی درباره مسائل مختلفی حرف می زند. اینکه چطور دارد با افسر لوپس کار می کند تا مرا از آزادی مشروط خارج کند. پیشنهاد می کند اگر خواستم با کسی مصاحبه کنم، آن شخص میخائیل پاورز باشد. و اینکه چطور می توانم مانند سابق به مدرسه بازگردم. از پنجره به بیرون نگاه می کنم. دستم در دست برانوین سنگینی می کند. بالاخره الی می گوید آیا سؤالی دارم یا نه. دلم می خواهد بگویم که دارد مدام حرفهایش را تکرار می کند. می پرسم
کسی به هستن غذا داده؟
کاملا مطمئنم که پدرم این کار را نکرده. برانوین می گوید
من.
وقتی که جوابی نمیدهم دستم را میفشارد و میگوید
نیت، حالت خوبه؟
منتظر است نگاهش کنم، اما این کار را نمی کنم. او می خواهد که من خوشحال باشم، اما این کار را هم نمی توانم انجام دهم. می خواهد همه چیز خوب، درست و قانونی باشد و هیچ کدام از اینها از دست من ساخته نیست. او همیشه همان دختر داخل مارپیچ بازی کودکی های من خواهد بود، همانی که حرکت موهایش مرا هیپنوتیزم می کند، به طوری که فراموش می کنم هیچ وقت به گرد پایش هم نخواهم رسید.
فقط میخوام برم خونه و بخوابم.
هنوز هم به اون نگاه نمی کنم، اما از گوشه که چشم میبینم که حرفم او را ناراحت میکند و این به دلایلی مرا خوشحال میکند.
کوپر، شنبه 17 نوامبر، 9:30 صبح. برای صبحانه به طبقه پایین میایم. مادر بزرگم را در حال خواندن مجله پیپل میبینم که عکس من را روی جلدش چاپ کردند. این عکس را از عمد نگرفتم. یکی از طرفدارهای کریس از ما در حال خارج شدن از اداره پلیس عکس گرفت. کریس عالی شده، اما قیافه من طوری است که انگار شب قبل تا خرخر مست کرده بودم و تازه از خواب بیدار شدم. کاملا مشخص است که کدام یک از ما مدل است. تغییرات سریع طرز تفکر مردم خنده‌دار است. مردم در ابتدا با وجود اینکه مظنون به قتل و استفاده از استروید بودم مرا پشتیبانی می کردند. بعد به خاطر مشخص شدن واقعیت از من متنفر شدند. حالا هم مرا دوست دارند چون در زمان مناسب در موقعیتی مناسب بودم و جیک را با یک مشت سر جایش نشاندم. بخشی از محبوبیتم هم به خاطر کریس است. از آنجا که ایده اولیه را الی داده بود، حالا او از ما چهار نفر هم محبوب تر شده. حضور در رسانه ها را هم رد می کند و این باعث می شود مردم بیشتر به سمت او کشیده شوند. لوکاس کنار مادر بزرگ روی مبل می نشیند، با یک دست پودینگ می خورد و با دست دیگرش آیپادش را کنترل می کند.
صفحه فیسبوکت 100,000 لایک خورده.
موهایش را از جلوی صورتش عقب می زند و با دقت به بررسی هایش ادامه می دهد. از این کار خوشش می آید. مادر بزرگ مجله را روی میز پرت می کند و می گوید
افتضاحه، یکی مرده، اون یکی زندگی چند نفر رو به هم ریخته، بعد مردم طوری رفتار می کنن که انگار این یه سریال تلویزیونیه. خدا رو شکر که بیشتر از این طول نکشید.
یک هفته از دستگیری جیک می گذرد. تا الان به جرائم زیادی متهم شده. حالا او هم برای خودش وکیل گرفته و در همان جایی که نیت بود به سر می برد. عدالت. هنوز نمی توانم باور کنم کسی را که از عدی جدا کردم همان پسر بچه است که از کلاس نهم با او دوست بودم. وکیلش می گوید سایمون توانسته به طریقی بر او نفوذ پیدا کند و جیک را وادار به انجام خواسته هایش کند. به خاطر همکاری های جنی احتمالاً در مجازاتش تخفیفی در نظر گرفته می شود. احساس عجیبی درباره جنی دارم. برای اینکه درک نمی کنم چطور اجازه داده این اتفاقها تا این حد جلو برود. البته خود من هم کاملاً بیگناه نیستم. وقتی عدی در بیمارستان بستری بود همه چیز را برایم تعریف کرد. گفت که چطور اشتباه مزخرف و احمقانم باعث شده سایمون تا حدی از من متنفر شود که این بلاها را سرم بیاورد. نمیدانم باید چطور با این عذاب وجدان کنار بیایم. مادر بزرگ میپرسد
با کریس قرار داری؟
آره. نگاه لوکاس هنوز به پودینگش است. گویا کمترین اهمیتی به این موضوع نمیدهد، اما معلوم است که دلش برای کلی تنگ شده. پیش از آن که به قرارم با کریس بروم، میخواهم کلی را هم ببینم. اولا به خاطر اینکه به او یک معذرت خواهی بدهکارم، دوم به خاطر اینکه پای او هم به این ماجراها کشیده شده. با وجود اینکه پلیس تلاش کرده نام کلی را از نامه‌های سایمون پاک کند، اما همه حداقل در مدرسه من می‌دانند که آن یک نفر کلی است. چند پیش به او پیام دادم و حالش را پرسیدم. او در جواب بابت اینکه پس از معلوم شدن حقیقت درباره کریس از من طرفداری نکرده عذرخواهی کرد. با وجود تمام دروغ‌هایی که به او گفتم، این رفتارش خیلی سخاوتمندانه است. بابت اینکه جزئی از ماجرا بوده خیلی ناراحت است، اما می‌دانم که حتی روحش هم خبردار نبود. احساسش را درک می‌کنم. شاید بتوانیم با هم دوست باشیم. این مرا خوشحال می‌کند. پدر با لپتاپش به آشپزخانه می‌آید. آن را طوری گرفته که انگار هدیه‌ای داخل آن است.
ایمیل تو چک کردی؟
امروز نه.
UCLA دعوتنامه فرستاده. البته هنوز خبری از LSU نیست.
تا 5 دانشگاه برتر برایم دعوتنامه نفرستند راضی نخواهد شد.
راستی جاش لنگلی میخواد باهات مصاحبه کنه، میتونی؟
حتما. حالا که بیشتر فکر میکنم تصمیم میگیرم به دانشگاهی بروم که از لحاظ ورزشی قوی باشد، چرا که قرار است تنها چند سال درس بخوانم اما بقیه عمرم را بیسبال بازی کنم. از آنجایی که کال استیت تنها دانشگاهی بود که دعوتنامه اش را پس نگرفت، اولین انتخابم خواهد بود. بعد از مدتی بالاخره رابطه پدر پسریمان دارد مثل سابق می شود. آن هم به لطف اخبار جدید بیسبال است. هنوز درباره کریس با من صحبت نمی کند و هر وقت کسی به او اشاره می کند از کوره در می رود. البته دیگر از اتاق خارج نمی شود. به علاوه این که دوباره به چشمهایم نگاه می کند. این یک شروع است. عدی، شنبه 17 نوامبر، 2:15 ظهر. به خاطر جمجمه ی آسیب دیده و مچ پای پیچ خوردم نمی توانم دوچرخه سواری کنم، پس اشتون مرا به مطب دکتر می رساند. همه چیز طبق پیشبینی در حال بهبود یافتن است. البته هنوز اگر سرم را سریع تکان بدهم درد می گیرد. آسیب های روحی اما بیشتر زمان می برد. بعضی وقتها احساس می کنم که جیک مرده و بعضی وقتها هم می خواهم او را بکشم. بالاخره اعتراف می کنم نظر اشتون و تی جی درباره رابطه من و جیک اشتباه نبود. همه چیز تحت کنترل او بود و من هم پیروی می کردم. اما هیچ وقت تصورش را هم نمی کردم که بتواند کاری که در جنگل با من کرد را انجام دهد. قلبم همان دردی را دارد که آن لحظه در جمجمه هم احساس کردم. مثل این است که با تبر به 2 تکه قسمت شده باشد. نمی دانم درباره سایمون چه احساسی می توانم داشته باشم. بعضی وقتها از فکر این که چطور نقشه ریخته بود تا زندگی 4 نفر را خراب کند ناراحت می شدم. فکر می کرد ما تمام چیزهایی که همه می خواهند را از او گرفته ایم. موفقیت، دوست داشتن و دوست داشته شدن، دیده شدن. اما بیشتر وقتها آرزو می کنم که ای کاش هیچ وقت او را ندیده بودم. بستری که بودم نیت به ملاقاتم آمد. بعد از ترخیص هم چند باری او را دیدم. نگرانش هستم. آدمی نیست که خیلی به این چیزها اهمیت بدهد، اما از حرفهایش هم می شود فهمید که بازداشت شدن باعث شده فکر کند که بی مصرف است. تلاش کردم نظرش را عوض کنم اما بیفایده بود. ای کاش به حرفهایم گوش می داد. او را کاملا درک می کنم. تی جی بعد از آن اتفاق چند بار به من پیام داد. تلاش می کرد غیر مستقیم به من درخواست بدهد، پس مجبور شدم به او بگویم که این اتفاق نخواهد افتاد. نمی توانم با کسی که باعث شد به این درد سرها بیفتم صمیمی شوم. خیلی بد است. اگر ماجرا طور دیگری پیش می رفت پتانسیل با هم بودن را داشتیم. می دانم. دارم به این نتیجه می رسم که هر چقدر هم ارادت قوی باشد نمی توانی بعضی چیزها را نادیده بگیری. البته عیبی ندارد. با حرف مادرم که می گفت تی جی بهترین و آخرین شانس من است موافق نیستم. مادرم آن کارشناس خبره ای که فکر می کند نیست. ترجیح می دهم اشتون را الگویم قرار بدهم. به نظر می آید الی خیلی به اشتون علاقه دارد، بعد از انجام کارهای نیت به اشتون درخواست داد. البته اشتون گفت که هنوز نمیخواهد با او قرار بگذارد. پس الی سعی میکند در لابلای کارهای فراوانش زمانی برنامه ریزی شده و دقیق را به اشتون اختصاص دهد و همیشه هم سنگ تمام میگذارد. میدانم که اشتون از این کارش خوشش میآید. بعد از چکاپ اشتون به دنبالم میآید. با عصایم به زور خودم را به داخل ماشین میاندازم. میگوید نمیتونم بهش جدی فکر کنم. منظورم اینه که آخه موهاشو ببین. من از موهاش خوشم میاد. خیلی خاصه. بهش میاد خیلی هم نرم باشه. اشتون نیشخندی میزند و موهایم را از پیشانیم کنار میزند. من از موهای تو خوشم میاد. بذار یکم دیگه بلند بشه، بعد مثل دو قلوه میشیم. خودم این فکر را در سر داشتم. همیشه دلم میخواست موهایم شبیه موهای اشتون باشد. میگوید یه چیزی هست که میخوام بهت نشون بدم. و از پارکینگ بیمارستان خارج میشود. خبر خوبیه؟ اشتون سرش را به نشانه تایید تکان میدهد. واقعا؟ چی؟ گاهی اوقات خیلی سخت می شود به خاطر آورد که شنیدن خبر خوب چه احساسی دارد. باید ببینیش. نمیتونم بگم. جلوی یک آپارتمان جدید که به محله ثروتمندها هم نزدیک است نگه می دارد. وارد سالن بزرگ و روشنی می شویم. اشتون به قدمهای آرامم نگاه می کند. مرا به گوشه ای هدایت می کند و می گوید همینجا بمون. 10 دقیقه بعد برمیگردد. سوار آسانسور میشویم و به طبقه سوم میرویم. اشتون کلیدی را در قفل واحد 302 میاندازد و در را باز میکند. خانه بزرگی است. چندین پنجره دارد. دیوارهایش تازه رنگ شده و کفپوش آن چوبی است. بلافاصله عاشقش میشوم. میپرسد: خب، نظرت چیه؟ عصاهایم را به دیوار تکیه میدهم. و لنگ لنگان وارد آشپزخانه می شدم. به موزاییک های زیبایش نگاه می کنم. چه کسی فکر می کرد بیویو همچین جایی هم داشته باشد؟
خیلی قشنگه. می خواهی اینجا رو اجاره کنی؟
ناراحتم و نمی خواهم اشتون مرا با مادر تنها بگذارد. اما وانمود می کنم که خیلی خوشحالم. اشتون برای مدت زیادی پیش ما نبوده، اما یک جورهایی به او وابسته شدم.
این کار کردم.
کمی به دور خانه میچرخد. میگوید
این بخشی از توافق طلاق من و چارلیه. کار گرافیک خودم خیلی نمیگیره، اما درآمدم در حدی هست که از پسش بر بیام. در ضمن قیمت خونه ها توی بیویو از سندیگو خیلی مناسب تره. اجاره آپارتمان قبلی من 3 برابر اینجا بود. هو چه عالی.
نمیدانم نقش بازی کردنم جواب داده یا نه. خیلی هیجان زدم. واقعا هستم، اما دلم برایش تنگ خواهد شد.
پس یه اتاقم برای من بذار تا بتونم بعضی وقتا بهت سر بزنم. اتاق اضافه دارم، اما نمیخوام بهم سر بزنی.
به او خیره میشوم. فکر نکنم درست شنیده باشم. فکر میکردم در این چند ماه من هم بر روی او تأثیر گذاشته باشم. حالت چهرم را که میبیند میخندد. میگوید
من میخوام که اینجا زندگی کنی احمق. تو هم باید از اون خونه دوری کنی. مامانم که گفت اشکالی نداره، با جاستین به مشکلی برخورده و فکر میکنه تنهایی میتونه بیشتر بهش کمک کنه. به علاوه چند ماه دیگه تو 18 سالت میشه و میتونی هر جا که دلت خواست زندگی کنی. اه؟
نمیگذارم حرفش را ادامه دهد و بلافاصله او را در آغوش میگیرم. هنوز کمی عجیب به نظر میرسد، چون پیش از این خیلی به هم ابراز علاقه نمیکردیم. میگوید
برو و اتاقتو ببین، اون طرفه، اون یکی.
لنگ لنگان به اتاقی که گفته بود میرفم. پنجره بزرگی دارد که از آن مسیر دوچرخه سواری پشت ساختمان دیده می شود. کمد دیواری دارد و سقف با چراغ‌های رنگارنگ در شکل‌ها و اندازه‌های متفاوت تزئین شده. همه چیز اینجا را دوست دارم. اشتون به چهارچوب در تکیه می‌دهد. لبخند می‌زند و می‌گوید:
یه شروع تازه برای هر دوی ماست.
فکر کنم حق با اوست. برانوین، یک شنبه، 18 نوامبر، 10:45 صبح. فردای روزی که نیت آزاد شد، من اولین و آخرین مصاحبه ام را انجام دادم. قصد این کار را نداشتم، اما خود میخائیل پاورت جلوی خانه ایمان آمده بود و همانطور که فکرش را میکردم، وقتی جذابیتش را برای اولین بار از نزدیک دیدم، نتوانستم نه بگویم.
برانوین روحاس؟
کت و شلوار آبی رنگی پوشیده بود و یک کراوات طرح‌دار بسته بود. لبخند گرمی زد و دستش را به سمتم دراز کرد. لبه آستین‌هایش طلایی بود. آنقدر غرق نگاهش شده بودم که متوجه دوربین پشت سرش نشدم.
هفته ها بود که میخواستم با تو حرف بزنم. تو هیچ وقت دوستاتو تنها نگذاشتی. خیلی برای من با ارزشه. در کل این ماجرا تو رو با تمام وجود تحسین میکنم.
به آرامی میگویم: ممنون. این را گفت تا توجهم را جلب کند و به سوالهایش پاسخ بدهم. روشش کاملا جواب داد.
دلم میخواد نظر تو درباره همه چیز بدونم. میتونی چند دقیقه برامون وقت بذاری و توضیح بدی این اتفاقا چه تأثیری روی تو داشته؟ و حالا که تموم شده چه احساسی داری؟
نباید این کار را کنم. اما صبح رابین و خانواده ام آخرین جلسه قانونی خود را تشکیل دادند. رابین توصیه کرد که زیاد جلب توجه نکنم. طبق معمول حق با او بود، اما این بار می‌خواستم چیزی که پیش از این اجازه گفتنش را نداشتم و روی سینه‌ام سنگینی می‌کرد را به زبان بیاورم. گفتم: فقط یک چیز.
میخائیل لبخند زد و به من قوت قلب داد. به دوربین نگاه کردم و گفتم:
من در درس شیمی تقلب کردم و بابتش متاسفم. نه فقط به خاطر اینکه منو به این درد سر انداخت، نه، چون این کار به کل اشتباه بود. پدر و مادرم طوری منو تربیت کردن که همیشه سخت تلاش کنم و توی کارم صادق باشم، مثل خودشون. اما من ناامیدشون کردم. در حق اونا، معلمام و دانشگاهی که میخواستم با این کارا بهش برسم، در حق همشون بی‌انصافی کردم و همینطور سایمون.
بعد از این کلمه صدایم شروع کرد به لرزیدن و دیگر نتوانستم جلوی اشکهایم را بگیرم.
اگر فکر کرده بودم، من همیشه بابت کاری که کردم شرمنده خواهم بود. اما هیچ وقت همچین کاری رو تکرار نمی کنم. این تمام حرفی بود که میخواستم بزنم.
شک دارم این همان چیزی بوده باشد که میخائیل میخواست. اما به هر حال در برنامهش از این مصاحبه استفاده کرد. پدر و مادرم مدام میگویند که نباید خودم را به خاطر کاری که سایمون کرده مقصر بدانم. دقیقا همان چیزی که من به کوپر و ادی میگویم و به نیت، البته اگر بگذارد با او حرف بزنم. از وقتی که آزاد شده خبری از او ندارم. این را میدانم که حالا بیشتر با ادی حرف میزند تا با من. منظورم این است که باید با ادی حرف بزند. به هر حال ادی نقش اصلی را داشته. اما این چیزها مرا قانع نمی کند. بالاخره قبول کرد که او را ببینم، اما آن هیجان همیشگی دیدارهایمان را ندارم. زنگ در را میزنم. بعد از آزادیش خیلی تغییر کرده. انتظار نداشتم که خانه باشد، اما در را باز میکند و کنار میایستد. خانه ی نیت از آن موقع که برای غذا دادن به استن به اینجا میآمدم خیلی بهتر شده. دیگر مادرش با آنها زندگی می کند و چیزهایی مثل پرده نو، بالشت های نو و قاب عکس های جدید را به خانه آنها اضافه کرده. نیت خودش را روی صندلی در اتاق نشیمن می اندازد. من هم به سمت قفس استن می روم و خودم را با او سرگرم می کنم. استن یکی از پاهایش را به سمت من بلند می کند و از تعجب خنده ام می گیرد.
استن به من اشاره کرد؟
آره آره، از این کارا می کنه. سری یه بار، این تنها حرکتشه.
نیت با همان نیشخند همیشگی به من نگاه می کند و برای یک لحظه حس می کنم همه چیز به حالت عادی برگشته. اما بعد لبخندش محو می شود و سرش را پایین می اندازد.
خب ببین، من خیلی وقت ندارم. افسر لوپز با من کار داره. بعد 20 دقیقه دیگه برم.
خیلی خوبه.
بغضم را فرو می بلم. چرا حرف زدن با او برایم سخت شده؟ چند هفته پیش این آسان ترین کاری بود که می توانستم انجام دهم.
من فقط فکر کنم می خواستم بگم می دونم که زمان خیلی سختی رو گذروندی و اگه نمی خوای دربارش صحبت کنی کاملا درک می کنم، اما اگرم خواستی من همیشه هستم. من هنوز به اهمیت می دم مثل همیشه. پس همین بود فکر کنم.
شروع خوبی نبود. در طول این سخنرانی رقت انگیزم به من نگاه هم نمی کند. این شرایط را سخت تر می کند. وقتی هم که نگاه می کند هیچ احساسی را در چهرهش نمی بینم. می گوید
من می خواستم درباره این باید صحبت کنم، اما ببین، اول از همه بابت همه یه کاری که انجام دادی ازت ممنونم. جدی میگم، یکی طلبت و احتمالاً هیچ وقتم نتونم این کار تو جبران کنم، اما خب وقتشه که همه چی به حالت عادی برگرده، اینطور نیست؟ و ما حالت عادی همدیگه نیستیم.
دوباره نگاهش را از من بر می دارد و این دیوانه هم می کند. مطمئنم اگر بیشتر از 10 ثانیه به من نگاه می کرد این حرف را نمی زد.
نه، نیستم.
از اینکه چقدر محکم این را به زبان می آورم تعجب می کنم.
اما این هیچ وقت برای من مهم نبوده و فکر نمی کردم برای تو هم مهم باشه. نیت، احساس من هیچ تغییری نکرده. من هنوز هم دوستت دارم.
تا به حال چنین چیز مهمی را رک و رو در رو به کسی نگفته بودم. اول با خودم فکر کردم آنقدرها هم بد نگفتم، اما نیت کمترین اهمیتی نمیدهد. اگر داری به خانواده مزخرفت اشاره میکنی مشکلی نیست. بازداشت شدنت عیبی ندارد.
نمیدونم هدف چیه. زندگی همون از هم جداست و حالا که کل این ماجرا تموم شده هیچ نقطه اشتراکی بین ما وجود نداره. تو باید خودتو برای لیگ آیوی آماده کنی و من...
خنده تلخی سر می دهد و می گوید
من هر کاری که متضاد این باشه رو انجام می دم.
دلم می خواهد دستم را دور گردنش بیندازم و انقدر آن را ببوسم که دست از این حرفهایش بردارد، اما چهرهش کاملاً بی احساس است. مثل این میماند که ذهنش هزاران مایل دورتر از اینجا باشد. فکر کنم فقط از سر دلسوزی قبول کرده که به اینجا بیایم و نمیتوانم این را تحمل کنم.
اگه اینطوری فکر میکنی باشه، حرفی ندارم.
بلافاصله سرش را به نشانه ی تایید تکان میدهد و آخرین امیدم را هم از دست میدهم.
آره آره، امیدوارم موفق بشی برانوین. بازم ممنونم.
اثر جایش بلند می شود، انگار که می خواهد هرچه زودتر مرا از خانه بیرون کند. من هم دیگر نمی توانم این احترام ساختگیم را حفظ کنم. می گویم
خودت اذیت نکن
و بدون اینکه به اون نگاه کنم از کنارش رد می شدم. از در خارج می شدم و با خشم به سمت ماشینم می رفم. سعی می کنم ندوم. با دست های لرزانم کولم را می گردم تا اینکه سویچ را پیدا می کنم. در راه قطره ای اشک نمی ریزم و تا وارد اتاقم نشدم دیوار دفاعیم را پایین نمی کشم. میو به آرامی در می زند و بدون اجازه وارد می شود. کنارم می نشیند و موهایم را نوازش می کند. سرم را در بالشت فرو کردم و اشک می ریزم. انگار که قلبم واقعا شکسته باشد. که فکر می کنم همینطور هم هست. می گوید متاسفم. می دانست که به کجا می روم و لازم نیست درباره نتیجهش به او بگویم. دیگر حرفی نمی زند تا اینکه سر جایم صاف می نشینم. چشمهایم را می مالم. فراموش کرده بودم که اشک ریختن چقدر بدن را خسته می کند. میف می گوید ببخشید که نمیتونم برات کاری کنم. دستش را در جیبش فرو می برد و موبایلش را بیرون می آورد. اما یه چیزی دارم که فکر کنم خوشحالت می کنه. برنامه امروز میخائیل پاورز درباره تو توی توییتر قوقا کرده. همشون نظرای مثبتن. با بی توجهی می گویم میف توییتر برام مهم نیست. از وقتی که این ماجراها شروع شده وارد توییتر نشدم. حتی با وجود اینکه صفحه‌ام را شخصی کرده بودم، اما باز هم نمی‌توانستم نظرهایی که درباره خودم است را تحمل کنم.
می‌دونم، اما باید اینو ببینی.
موبایلش را جلوی من می‌گیرد و توییتی از دانشگاه ییل را نشان می‌دهد. از دانشگاه ییل به برانوین روهاس. ما مشتاق دریافت درخواست نامه شما هستیم. Thank you.